الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. عرض کردم که در تتمه بحث از تعریف علم اصول دو تکمله و یا به تعبیری دو تذنیب و دو امر مرتبط به این تعریف باید ذکر شد. اما تذنیب اول و تکمله اولا در این جهت است که چه فرقی میان قواعد اصولیه و قواعد فقهیه وجود دارد. بحث فرق میان قواعد اصولیه و قواعد فقهیه بحثی است که از زمان شیخ اعظم انصاری به صورت جدی مورد توجه قرار گرفته است. و در قبل از ایشون از این مسئله سخنی به میان نیامده است. کسانی که بعد از شیخ اعظم آمده ام این بحث را تعقیب نموده و در بیان فرق میان قواعد فقهیه و قواعد اصولیه انظاری را مطرح کردن. لذا در فرق بین قواعد فقهی و اصولی چند نظریه و قول مطرح شده است. قول اول اون چه از که شیخ اعظم انصاری در رسائل در مبحث استصحاب مطرح فرمودن و می فرماید که مسائل اصولی مسائلی که برای اجتهاد و استنباط احکام از ادله مهیا شده اند. لذا این مسائل مسائلی مربوط به شخص مجتهد و مستنبط و اما غیر مجتهد نسبت به این مسائل بیگانه است. محقق ماهینی در توضیح همین فرمایش شیخ اعظم می فرمایند نتیجه‌ای که در مسائل اصولی گرفته می شود تنها برای شخص مجتهد نافع است، و برای مقلدین نفعی ندارد. لذا مجتهد نمیتواند فتوا دهد به مضمون نتیجه ای که در علم اصول میگیرد. مجتهد نمیتواند در رساله عملیه فتوا دهد به حجیت خبر واحدی که بر احکام شرعیه قائم شده است. چون تطبیق این نتیجه اصولی بر اخبار آحاد که در کتب حدیثی موجود است در توان مقلد نیست، بلکه این کار وظیفه شخص مجتهد است. و اما نتیجه در قواعد فقهی علاوه بر اون که به درد مجتهد میخورد و برای مجتهد نافع هست، برای مقلد نیز نافع میباشد. لذا مجتهد میتواند نتیجه قواعد فقهی را به عنوان یک فتوا در رساله عملیه خیش ذکر نموده تا مقلدین این نتیجه را بر موارد جزئی خارجی تطبیق دهند. مثلا می تواند در رساله عملیه فتوای به قاعده تجاوز و فراق بدهد. فتوای به لا ضرر و قاعده که لا ضرر بدهد. فتوای به ما لا یزمن به صحیحه لا یزمن به فاسده بدهد. این حاصل فرمایش این دو بزرگوار که کلام این دو برگشت میکنه به این مطلب که قواعد اصولیه قواعدی هستن که اجرای اونها در مواردشون اختصاص به مجتهد داره ولی قواعد فقهیه قواعدی هستن که تطبیق اونها بر مصادیق و جزئیات بین مقلد و مجتهد مشترک است. خب این یه ضابطه ضابطه این نسبتا بد نیست دیگه ولا بله مثلا بگه آقا شما در رساله اگر بینیستید آقا لا ضرر عنوان یه قاعده ای لازم من لا ضرر یعنی حکم میکنم به عدم ضرر در هر شیء ضرری آقا یه مقلد میتواند این رو تطبیق بده اینجا ضرری نیست بس ضرر یعنی حکم منفی اینجا که ضرر نیست حکم چین منفی اینجا که ضرر نیست حکم منفی و غیر ثابت اما در بحث حجیت خبر واحد وقتی که مشتهد گفت الخبر الواحد و حجتون تطبیقش بر اخبار آحاد موجود در کتب به دست آقای مقلد نیست چون باید این مشتهد است که اخبار رو بشناسد واحد بودنشون رو بشناسد متواتر بودنشون رو بشناسد تا بتواند این نتیجه یه گرفته شده در علم اصول رو بر اونها انطباق بده نداره در علم اصول اما در علم فقه در قواعد فقهیه قواعدی رو که آقای مجتهد نتیجه گیری میکنه قواعدی که تطبیق بر مواردش هم توسط مجتهد میتواند انجام بگیره هم توسط مقلدین حالا عرض میکنم مرحوم محقق حائری در درر القواعد و به تبع ایشون شاگرد بزرگوارش حضرت امام بر این فرقی که شیخ اعظم در اینجا مطرح کرده است ایراد گرفتند. حاصل ایرادشون این است که در میان قواعد فقهیه نیز بسیاری از قواعد فقهیه هستند که حالت مسائل و قواعد اصولیه رو دارند یعنی اطلاع پیدا کردن نسبت به حدود این قواعد و مجاری این قواعد و مقدار سریان این قواعد اموری است که جز برای مجتهد ممکن نیست مقلد نسبت به این امور کاملا بیگانه است مثلا اگر بخواهیم مفاد یک قاعده فقهی یا حدود جریان این قاعده فقهی تشخیص داده شود این امر جز برای مجتهد ممکن نیست. وقتی مفاد و حدود یک قاعده تعیین نشود، چگونه ممکن است بتوانیم اون قاعده را بر مواردش تطبیق بدهیم؟ چقدر فرمودید چطور شد؟ اما معارضه می فهمند که شما بحث تطبیق رو مطرح کردید، گفتید آه هر قاعده فقهی رو آقای مقلد می تواند تطبیق بر موارد بدهد. تطبیق یک قاعده در موارد متفرع بر این است که مفاد قاعده برای من مقلد روشن باشد، حدود جریان قاعده برای من مشخص باشد، در کجاها جریان پیدا میکنه در کجا نمیکنه، در کجاها استثناء دارد در کجاها استثناء ندارد. و تا زمانی که من به مفاد قاعده و حدودش احاطه نداشته باشم نمیتوانم بر موارد خارجی تطبیقش بدم. و چه زمانی من میتوانم احاطه پیدا کنم؟ وقتی مشترک باشم. ما الان این هم قاعده ای که داریم
بحث کنیم قواعد اصولی میشه چی در برنامه‌های
بله هر اینا در قواعد اصولی درست
نه وقتی شما مقلد نمیتونه استفاده کنه حدود و اینا را خاطبش نداره در تعریف اونا میشه همون قواعد اصولی، چون مقلد نمیتونه استفاده کنه
هم نکنه، ولی اینا میگن آه قاعده اصولی اصلا ربطی به مشتبه مقلد نداره، چون به عمل آقای مقلد هم که مربوط نیست که درست شد. ولی در قواعد فقهی مخواستم بگم نه، ما قواعد فقهی رو میتونیم وقتی نتیجه شو در رساله عملیه آقای مجتهد بنویسه این خودش بره مواردش پیدا کنه. مثلا همون قاعده لازره رو که ما میگفتیم، قاعده لازره حدود خاصی دارد، شرایط خاصی دارد، ما اول باید بفهمیم که لای در ادعا لای نفی یا نه، بعد بیاییم بگیم یا لای نهیه، لای نه که هم خود شقوق دارد، لای نه که هم خود شقوق دارد، همه اینها مشخصه. حالا بفرض مجتهد نتیجه گرفت که لای نهیه یا لای نفیه که حکم ضرری از ما نداریم، با نفیه حکم نوعیه یا حکم شخصی بفرمایید اینا بگیم، اگر ولی این که مجتهد بیاد در اینجا بگوید که حکم ضرری منفی نمیتواند مقلد برداره ببره هر جایی این رو چکارش کنه تطبیقش بده، باید حدودش مشخص بشه، باید استثناءاتش مشخص بشه، اگر هم بخواد احاطه به این امور پیدا کنه باید مشترک بشه. شاید مقلد بگه ما خود مشترک بگه هر کی باشه به هم مشتهده، اما اینو مخاطب بگم نه، مقلدین غیر مشتهد میتوانن تطبیقش بدن بر ما. علاوه بر این ما عرض میکنیم که بلکه بسیاری از قواعد فقهی داریم که صلاحیت القاء به مقلد جز پس از بیان مراد از اونها در این قواعد نیست. مثلا قاعده ای داریم به نام کل شرط مخالف للکتاب و سنه باطل، آقای مقلد حتی پس از این که مراد از مخالفت در اینجا روشن شود و بگوییم مراد مخالفت نفس است یا بگوییم مراد مخالفت با ظاهر هست باز هم مقلد نمیتواند اون را بر مواردش تطبیق بدهد. لذا بسیاری از قواعد حتی پس از تعریف و تبیین مفاد تنها توسط خود مجتهد موارد تطبیق اون باید روشن شود. در نتیجه این فرقی که شما مطرح کردید فرق قابل قبول و پذیرفتنی نیست. این قول اول. پس قول مرحوم شیخ اعظم قول قابل قبولی نیست. قول دوم و نظریه دوم در این جهت اون چه است که محقق نائینی خودش مطرح کرده، بیان گذشته توضیح کلام خودشه. ایشون فرموده است که نتیجه در مسئله اصولی یک نتیجه کلیه است و نمیتواند نتیجه جزئی باشد. و اما در قواعد فقهی نتیجه اونها همواره نتایج جزئیه می باشد. و بر فرض که نتیجه در بعضی از قواعد فقهیه کلی باشد، یقینا نتیجه در بعضی از موارد دیگر اونها جزئیه است. لذا فرق بین مسئله اصولی و قاعده فقهی این است که نتیجه در مسئله اصولی دائما یک حکم کلی بوده و تعلق به عمل مکلفین نمیگیرد، مگر پس از تطبیق خارجی. و اما نتیجه در قاعده فقهی گاه نتیجه جزئیه است و و در تعلقشون به عمل مکلفین نیازی به تطبیق خارجی ندارد. و بلکه می توانیم بگوییم غالب قواعد فقهی نتیجه اونها جزئیه می باشد. پس چطور شد؟ آین آینی ایشون می‌فرماید که در قاعده اصولی یا مسئله اصولی نتیجه‌ای که از مسئله اصولی گرفته میشه همواره کلیه. کلی که شد امر کل قابل تطبیق قابل عمل نیست، لذا تعلق به عمل احاد مکلفین نمیگیره الا اینکه تطبیق بر موردی پیدا کنه و بعد از اینکه تطبیق بر مورد پیدا کرد به جزئی تبدیل شد بعد عمل شد. مثل مثلا حجیت ظاهر امر که میگیم آقا الامر ظاهر فی الوجود، درسته یه امر کلی، این مستقیما متعلق عمل احاد مکلفین قرار نمیگیره. باید بگیمه هذا امر و الامر ظاهر فی الوجود و هذا ظاهر فی الوجود، نتیجه بگیریم وجوب نماز را. اما قواعد فقهی عمده اونها قواعدی هستند که نتیجه اونها نتایج جزئیه است، نتایجی است که مستقیما مربوط به عمل آقای مکلف می باشد. لذا فرق کلی بین قاعده اصولی و فقهی در همین است که نتیجه در اونجا کلی است، لا تتعلق به عمل آحاد مکلفین مستقیما، اما در اینجا کلی است و در اینجا جزئی است و تتعلق به عمل آحاد مکلفین. خب اما اشکال این بیان این است که باید ما ببینیم مرادتون از کلی بودن نتیجه در مسئله اصولی و جزئی بودن آن در مسئله فقهی و قاعده فقهی چیه. اگر منظورتون این است که نتیجه در مسئله اصولی کلی به این معنا که نتیجه مسئله اصولی دارای افراد مختلفی است که این کلی بر اونها انطباق پیدا می کند، مثلا می گوییم الخبر الواحد حجتون، چون خبر واحد افراد مختلفی دارد این کلی بر آنها منطبق می شود. در این صورت عرض می کنیم قواعد فقهیه نیز همین طور است. چون نتیجه این قواعد برخوردار از موضوعاتی است که دارای افراد کثیره‌ای می باشند، مثلا لا ضرر یک حکم کلی که صدق می کند بر جمیع موارد ضرری در خارج. یا لا حرج یک حکم کلی که صدق میکنه در جمیع موارد حرجی. و اگر منظور شما از کلی بودن نتیجه مسئله اصولی این است که نتایج شخصیه نیستن، یعنی تعلق به عمل مکلفین نمیگیرن، به خلاف نتیجه در قواعد فقهیه که تعلق به عمل آحاد مکلفین میگیرن و ظاهر کلام ایشون هم همینه، در این صورت همون ایراد قبلی رو وارد کرده و میگوییم نتیجه بحث از قواعد فقهیه نیست یک سری احکام کلیه هستن و این احکام کلیه به ماهیت کلیه تعلق به عمل آحاد مکلفین نمیگیرن، بلکه پس از تطبیق بر مصادیقشون تعلق به عمل مکلفین میگیرن. بله دیگه، قاعده طهارت مگه نتیجه چیه؟ این است که هر شیء مشکوک و طهارت طاهر، اما این با این کلیت که قابل تطبیق قابل عمل نیست، که باید بر موارد جزئی اون تطبیق پیدا کنه تا بشود عمل کرد. هر قاعده، لذا ما قاعده میگیم که قواعد احکام کلیه هستن، نمیگیم احکام. فرق بین قواعد فقهیه و مسائل فقهیه در همین است که قواعد فقهیه کلیه، مسائل فقهیه چی؟ جزئی هستن. خب بعد از تطبیق بر موارد وقت این کلی ما به حیطه عمل می آید، اما خود کلی به ماهی کلی نمی آید. بعد از تطبیق بر موارد جزئی اون وقت می آید به حیطه عمل. لا ضرری حکم کلی به ماهی و کلی اصلا قابل عمل در خارج نیست، بعد از تطبیق بر موردی که این ضرری دارد اون وقت قابل تطبیق است، اونم بشه جزئی دیگه. و اگر منظورتون از این که میگویی نتیجه در مسائل اصولی کلی است، این است که نتیجه مسئله اصولی اختصاص به باب خاصی از ابواب فقه ندارد. ولی نتیجه قواعد فقهی اختصاص به بابی خاص یا بعضی ابواب فقه دارد. در این صورت عرض میکنیم که اولا اینطور میگیم، عرض میکنیم که این فرق بر فرض قبول فقط فرق بین قواعد مختصه به یک باب یا بعضی از ابواب فقه هست. این فرق مختصه به قواعد فقهیه است که اختصاص به باب یا بعضی از ابواب فقه دارن، و اما نسبت به قواعد فقهیه‌ای که در تمام ابواب فقه قابل جریان هستند مثل قاعده لا ضرر و لا حرج فارق نخواهد بود. در نتیجه فرق مذکور نمیتواند فارقی تام بین قواعد فقهی و قواعد اصولی باشد. تا جلسه انشاءالله بعد که فرمایش محقق خوبی رو مطالعه کنید در محاضرات و انشاءالله بتونیم نتیجه بگیریم. از کلی هم دیگه اختر تو لذا فرق دیگه هست با قواعد اصولی ندارد، اونا کلی هست اینا کلی هست. زمانی به درد میخونن که ما بر مواردشون تطبیقشون بدیم، اونها واسطه ای هستن اینها تطبیقی هستن که حالا توضیحاتش انشاءالله عرض میکنن. در واقع بیان ایشون درست نیست، یعنی فرقی که ایشون گذاشتن بین